بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما با اجازه دوستان دیگه بحث مفاهیم رو پروندهشو می‌بندیم، چون دیدیم حالا باز بخوایم اونا رو بگیم طول می‌کشه. البته امیدواریم حالا بازم یه وقتی یه تناسبی پیدا بشه که اون بحث دیروز را یه بست بدیم و همه اطرافش رو روشن کنیم. تا دیگه اینجا دیگه بحث مفاهیم حوصله‌مون سر رفت، دیگه تمومش می‌کنیم میریم عام و خاص. مبحث بعدی که از امروز آغاز میشه بحث عام و خاصه و بعدش هم مطلق و مقیده و بعد هم مجمل و مبین. این سه تا بحث در پیش روز که در جلد اول کفایه و به عبارتی در مباحث الفاظ اصول وارد شده و اهمیت این سه بحث هم فوق العاده بالاست، برای اینکه جمع بین عام و خاص و عمومات و مخصصات امر خیلی پرمصداقی است و دائم مورد نیاز یک فقیهه، همونطور که مطلق و مقید هم اینطوره که این دو بخش نسبتاً بسط پیدا کرده، مباحث دقیق و مفصلی در بابش به تدریج ورود پیدا کرده و امروز وقتی کسی مقایسه بکنه عام و خاص امروز را یا مطلق و مقید را با عام و خاص و مطلق و مقیدی که در عده مرحوم شیخ مثلا بوده، تو این کتاب‌های ذریعه بوده، تو این کتاب‌های اصولی دوره اول و دوم بوده، حس میکنه که چقدر بحث عام و خاص یا مطلق و مقید غنی شده، گسترش پیدا کرده و مباحث دقیق و بسیار مهمی را در بر گرفته. این دو بحث خیلی در سیر تاریخیش روند خوبی را پیموده، گرچه همچنان هم نیاز داره که بهش توجه بشه. این البته مجمل و مبین را خواهیم رسید که اون نه، اونجور رشته به اندازه این دوتا نداشته، ولی هر سه بحث از جمله مباحث الفاظ اصول و بسیار مؤثر در اجتهاد هستند و مسیر تکاملی خوبی را هم طی کردن، به ویژه عام و خاص و مطلق و مقید. اینا ویژگی هایی است که در این عام و خاص هم اثر و ثمره اون در فقه خیلی زیاده، هم این که یک مسیر تکاملی جدی را در تاریخ اصول پیموده و به یک غنا و تکامل و کمال مناسبی دست یافته است. این یک مطلب که جایگاه این بحث مباحث الفاظ است و سیر خوبی هم رو طی کرده و دامنه وسیعی را امروز در ضمن خود در بر داره. این نکته در مقدمه. نکته دیگر هم در مقدمه این است که این بحث عام و خاص اختصاص به جمله های انشائیه هم نداره. این از اون مباحث الفاظی که در جمله های خبریه و توصیفیات هم جاری است. از این روز که این بحث لفظی اصولی در مباحث کلامی و معارفی و اخلاقی و گزاره‌های اخباری و توصیفی شارع هم جریان داره. البته این معناش نیست که همه ریزکاری هایی که اینجا گفته شده در جمله های اخباری و توصیفی و معارفی هم جاریه، نه، بعضی از بحث ها در ضمن عام و خاص داریم که اختصاص مباحث فقهی داره، گزاره های انشائی و فقهی داره، ولی بافت کلی این مبحث یه بافتی است که هم در انشائیات جاری هم در اخباریات، ولذاست که طبق اون ردبندی که ما در اصول میگیم باید انجام بشه، بحث عام و خاص جزء اون قواعد اصولی مشترک بین فقه و معارف و کلام و اخلاقه، این جزء اون چیزهای مشترکه. باز هم عرض میکنم گرچه بعضی از مباحثی که در ذیل این عام و خاص میاد اختصاص به فقه داره، گزاره های انشائی داره، ولی این مانع از این نیست که کل بحث به عنوان مشترک بین اخباری و انشائی تلقی بشه. همانطور که ممکن است وقتی که این عام و خاص رو ما در جمله های خبریه میخوایم پیاده بکنیم، یه عنایت های ویژه‌ای هم در اخباریات داشته باشه که تو اصول خیلی بهش پرداخته نشده. اینم گاهی هست که باید بهش توجه کرد. ولذا اگر ما بخوایم یه اصول مشترک بین فقه و کلام و معارف و اخلاق بنویسیم، تو اصول مشترک مباحث مثلا اصول عملیه نمیاد، یا بعضی از مباحث همین مفاهیم بعضش نمیومد، ولی عام و خاص از اون مباحثی که قشنگ تو اصول مشترک جا میگیره. برای اینکه همونطور که دلیل میگه که اکرم کل عالمن، بعد میگه لا تکرم العالم الفاسق، و اینجا جمع عام خاص دارید، در جمله های خبری هم همینطوره. اگر بگه که میتونه ان الانسان لفی خسر، این عامه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، این جمله خبریه دیگه، ولی عام داره خاص داره، قانون عام خاص در او پیاده میشه. این هم یه نکته‌ای در مقدمه. پس این دو نکته در مقدمه بود. یه نکته هم یه نگاه نیمه تاریخی، اولیه تاریخی به مسئله بود و جایگاه و گسترش این بحث. نکته دوم هم این شمول این بحث نسبت به انشائیات و اخباریات بود، و اینکه این بحث فقط کاربرد فقهی نداره، کاربرد کلامی و معارفی هم داره، چیزهای نقلی که میخواد شما مراجعه بکنید. البته معمولا اینجور قواعد تو این بحث‌های معارفی اونها کمتر به کار گرفته میشه، چون اجتهاد ما در کلام نقلی، در معارف یا در تفسیر کمتر فعاله، نه اینکه نیست ولی کمتر فعاله. اون عمق و دامنه‌ای که در فقه پیدا کرده در اونها کمتر اعمال شده. ولی این عام و خاص از ابزارهایی است که با همه بحث‌های آیندهش میتواند در مباحث کلامی و گزاره‌های توصیفی و اخباری شارع هم به کار گرفته بشه. این دو تا مقدمه اولیه بود که عرض کردیم. حالا وارد میشیم تو مقدمه سوم که تعریف اینها باشه، که این از اول بحث کفایه اونها همین مقدمه سومه که ما به عنوان سوم ذکر کردیم، اونجا به عنوان اولین بحث مطرح شده که خب عام و خاص رو شما معنا بکنید. در اینجا بحثی که در کفایه آمده و قبل از اون در کتب اصولی وجود داشته از این نقطه آغاز شده که عام یعنی چی؟ که میگه یه کلمه، یه کلامی عامه، عموم و عام یعنی چی؟ من ابتدا حالا عرض شود که چند تا از این تعاریفی که وجود داره به عنوان آغاز بحث متن و الفاظش رو میخونم و بعد حالا وارد بحث میشیم که اینا هر کدام چی میخوان بگن و چطوری هسته. عرض شود که طبق اونی که حالا نقش شده در این کتاب ها، در عرض شود که فصول اینطور آمده که عام، دو تا تعبیر در تعریف عام در فصول آمده طبق اون چه که نقل شده، من مستقیم ندیدم. یکی این که اللفظ المستغرق لما یصلح له، اللفظ المستغرق لما یصلح له، لفظی که مستوعب و فرا میگیرد هر اون چه که در صلاحیت شمول اون هست. وقتی میگه عالم، عالم هر آن چه که میتواند در عالم بگنجد، این در بر میگیره. لفظی است که هر آنچه گنجایش دارد اینجا مقصوده، در بر گرفته. این عالم یه گنجایشی داره دیگه، تا همون جایی که برد داره و گنجایش داره این لفظ اون رو در بر میگیره. این یک تعبیر در فصول. تعبیر دیگرش این است که بله کل عالم، یا حالا این ریزکاریاش رو باید بعد بحث بکنیم دیگه. تعبیر دیگری که از فصول لغو شده مستغرق جمیع جزئیات مفهومهی لفظن، مستغرق جمیع جزئیات مفهومهی لفظن، اون کلمه‌ای و کلامی که همه جزئیات مفهوم را لفظن در بر میگیره، کل عالم یا العلماء، این لفظن همه جزئیات این عالم را در بر میگیره، لفظن در بر میگیره. این مقابل مطلقه که لفظی بر شمول در مطلق نداریم، اون مقدمات حکمت شمول را میرسونه. این دوتا تعبیریه که از فصول نقل شده. در قوانین اینطوری که نقل شده از شیخ بهایی اینجور نقل کرده که این تعبیر سومه که اللفظ الموضوع للدلال على استغراق جزئیاته اجزایی او جزئیاته، میگه لفظی که وضع شده این لفظ برای اینکه استغراق رو در بر داشته باشه. عالم نمیگیم عام، چون وضع نشده برای استغراق، اون وضع شده برای طبیعت. ولی کل عالم یا وقتی میگیم العلماء، اونایی که وضع شده برای شمول همه جزئیات، اون میشه عام. اینم تعبیر سومی است که از در قوانین از مرحوم شیخ بهایی نقل کرده. در دوره‌های معاصر ما طبعا از کفایه شروع میشه. تعبیر چهارم کفایه اینه: استیعاب المفهوم و شموله لما ينطبق عليه من الافراد. این میبینید یه پیچی داره اینجا از اون لفظ به خود مفهوم. تو اون تعبیرهای قبلی این بود لفظ المستغرق یا لفظ الموضوع للدلال على الاستغراق. ساب کفایه تو تعبیر چهارمی که از ساب کفایه داریم نقل میکنیم بحث رو برده رو خود استیعاب مفهوم، میگه استیعاب المفهوم، مفهوم عالم، استیعاب و شمول اون لما ينطبق عليه من الافراد، شمول داره به نسبت به اون چه که افرادی که این مفهوم برش انطباق داره. یا حالا تعبیر صاحب کفایه تعبیر دومی هم داره، ما عام ما یکون و شاملا لجمیع ما یصلح ان ينطبق عليه، اون مفهومی که شامل همه اون چیزهایی است که یصلح ان ینطبق علیه. اینم در کفایه. آی خویی اومده برده روی حکم. اینا اول رو لفظ بود و بعد آمد تو کلام صاحب کفایه رو مفهوم، و آی خویی برده روی حکم، میگه میفرماد که عام یا عموم شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله، این که حکم اکرم شامل همه افراد عالم بشود. شمول حکم برد از موضوع متعلق رفع رو حکم، شمول اکرم لجمیع ما افراد مدخوله، یعنی افراد متعلقش. اینم تعبیری است که آی خویی دارن. بله دیگه، میگه شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله، یعنی شمول اکرم لجمیع افراد عالم. این میگه عموم اینه. عموم رو اینجا ایشون وصف چی قرار داده؟ وصف حکم قرار داده، که حالا بعد بحث خواهیم کرد دیگه، حالا فعلا این مروری داریم میکنیم. اینم تعبیریست که از آقای خویی آمده. امام عموم و عام را اصلا میگه وصف عالم نیست یا حکم نیست. ببینید تا اینجا یکی میگه وصف عالمه یکی حکمه، ایشون میگه این وصف اون کله، عموم مال اون لفظیست که برای شمول وصف شده، عموم وصف اونه. تعبیر امام اینه: العام ما دل على تمام مصادیق مدخوله. عام اونیست که دلالت میکنه بر تمام مصادیق مدخول اون، و عام اداته نه مدخول. میگه کل عالم، عام کله، این کله که عموم را افاده میکنه نه عالم. فلذا ایشون میگه عام عالم نیست، اکرم نیست، عام این کله، یا در العلماء این اله، ما دل على تمام مصادیق خودش، نه مصادیق مدخول این عداد. پس عام اولا و به ذات چیه؟ همین عداده. اینم تعبیریست که از ایشون آمده. و تعبیر دیگر هم از مرحوم شهید صدره که ایشون میفرمان استیعاب و مفهوم وضعن لافراد مفهوم آخر. باز ایشون هم تو ذهنشون نکته امام هست، میگه عموم مال کله که این شمول درست میکنه برای اون مدخولش. استیعاب مفهومی لافراد مفهوم آخر، این کله که میاد استیعاب درست میکنه برای افراد مفهوم دیگری که عالم باشه. این هم تعبیری است که از مرحوم شهید صدر آمده. خب حالا ما در مقام بررسی اینها با چند مطلب رو اینجا ملاحظه بکنیم تا ببینیم نهایتاً باید چی بگیم، مطالب دقیقی هم اینجا مطرح شده. قبل از اینکه حالا وارد این بررسی این عدل اینا بشیم، طی چند بند از مباحث مهم، قبل از اون این دو تا یادآوری داشته باشم. یکی یادآوری این که گاهی گفته میشه که اینها تعاریف شرح الاسم یا شرح اللفظ و مهم نیست خیلی، و این تعبیری است که گاهی گفته میشه، ولی گفته میشه اهمیتی نداره، حالا هر کی خاص بگه بگه، ما مطلب که میدونیم چیه، این تعبیر چی باشه مهم نیست. حالا این قابل یک تأمل منطقی است و اون اینه که ما ببینید معرف میگن تقسیم میشه به حد و رسم، هر کدام از اینها هم تقسیم میشه به حد تام و به تام و ناقص. بذار چهار جور معرف ما داریم: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، به همون ترتیبی که در منطق دیدیم. همه این چهار قسم تحت عنوان معرفه، مقسمش معرفه از نظر منطقی، که اون وقت رسم و اینها شرح الاسم بهش میگن، شرح الاسم. متو شرح الاسم گاهی تامه گاهی ناقصه. در شرح الاسم که بهش میگن رسم در اصطلاحات منطقی، ما به جای این که فصول شیء، فصل شیء را و عناصر جنسی و فصلی را ذکر بکنیم، میایم روی اون خواص عام و خاصش متمرکز میشیم. خود اون گوهر واقعی جنسی و فصلی مورد توجه نیست، بلکه میاد اون لوازم ذات به عنوان معرف بیان میشه. میگیم انسان حیوان زاهکه، زاهک ذات اون نیست، بلکه یک وصفی است، متأ وصفیه که نشون دهنده اوه. این تفاوت حد و رسم اینه که در حد ما انگشت بر عناصر ماهوی و ذاتی میگذاریم، در رسم انگشت بر خصائص گذاشته میشه که اون خصائص و عوارض در واقع نشون دهنده اون ذاته، منتها نه به اون دقت، ولی در این حال نشون دهنده. مجموعه اینا عنوان معرف داره. و رسم هم بهش میگن شرح الاسم. این چیزی که در منطق گفته شده. اما یه چیزی ما داریم به نام شرح اللفظ. شرح اللفظ اونی که تو لغت خیلی وقتا آمده، میگه که انسان یعنی چی؟ بشران. بشر یعنی چی؟ انسان. اینا شرح اللفظه، یعنی تبدیل لفظی به لفظ دیگه، یا وقتی که ترجمه میکنید اینا شرح اللفظه. اینا جز معرف منطقی نیست. این شرح اللفظ یه چیزیست که دو معنا میتونه داشته باشه. یک معناگاهی شرح اللفظ میگن مخصوص شرح الاسمه، ولی گاهی شرح اللفظ مقابل شرح الاسمه، که درست هم اینه که اینجوری به کار بره. یعنی ما باید بگیم که ما تعریف گاهی تعریف حقیقی است، گاهی تعریف غیر حقیقی و لفظی است. این منطقی قصه اینه. اینا خوب دقت بکنید. میگیم که وقتی میخواد شما چیزی را توصیف بکنید، دو جور میتونید توصیف بکنید. یکی حالت تعریفه که این جنبه منطقی داره. تعریف هم یا به حد یا به رسمه. اون تعریف به رسم را ما میگیم شرح الاسم. این یه شاخه. یکی هم چیزی داریم که تعریف منطقی نیست، اینو بهش میگیم شرح اللفظ، کسی از اون معرف جدا میشه. شرح اللفظ یعنی بیانهای لفظی که مثلا ترجمه میکنه، میگه انسان مثلا در انگلیسی بهش میگه من، نمیدونم ترجمه هایی که وجود داره، یا تو خود عربی میگه انسان هو البشر. این نه جنسشه، نه فصلشه، نه وصفشه، اینجور چیزا نیست. لفظی تبدیل میکنه به لفظ دیگه ای. بخشی از این تعاریفی که در المنجد و لغت میاد شرح لفظه، یعنی تبدیل این لفظه به لفظ دیگه که آدم انس بیشتری داره. این اصلا شرح لفظ به این معنا باید تفسیر کرد، یعنی اونی که اصلا تعریف منطقی نیست، فقط تبدیل لفظ به لفظ دیگره. حالا گاهی در یک زبان، گاهی نه، ترجمه است به زبان دیگه. ترجمه هم نوعی شرح لفظه، منتها شرح لفظ از زبان به زبان دیگه است. گاهی هم شرح لفظ تو درون یک زبانه، واژه معنوستر شما رو اول میگه برای اینکه اون واژه غیر معنوس رو بشناسی. گاهی هم که حالا خیلی معنوس و غیر معنوس هم نداره، تو المنجد مراجعه بکنی خیلی وقتا حالت دوری داره. ببینید بشر چیه؟ میگه انسان. انسان چیه؟ میگه بشر. تبدیل لفظه. اینا اصلا معرف به معنای منطقی نیست، اینا همه شرح لفظ قسیم معرفه. معرف که بیایید که بیان حقیقت شیء، اون وقت اون چهار حالت پیدا میکنه که دو حالتش که تعریف به اوصاف باشه اونو میگن شرح الاسم. بنابراین شرح لفظ اصلا غیر از شرح الاسمه، و وقتی که ما وارد شرح اسم میشیم اونجا دیگه نمیتونیم بی‌دقتی بکنیم، با تلاش بکنیم تا میشه شرح اسم تام بیاریم، جامع باشه، مانع باشه، دقت لازم رو به کار ببریم. همینجوری بگیم که ولش کن برو هر جوری شد که این درست نیست، باید بشیم دقت بکنیم. اینم این یک یادآوری بود که اینجا از این اصطلاحات منطقی لازم بود که یادآوری بشه. بله،
امور انتظاری و اعتباری
هم تحریف داریم. اونم را عرض میکنم. پس حالا این نکتم را در جواب سوال شما عرض میکنم که آیا این تعریف بحث معرف و اینها که در منطق گفته شده برای ماهیات یا در غیر ماهیات هم جاریه؟ ببینید، ما اینجا دو تا دیدگاه گفته شده. یکی اینه که این نظام تعریف معرف منطقی اختصاص به معقولات ماهوی داره یا معقولات اولا داره که مفاهیم ماهوی هستن، و اما در مفاهیم انتزاعی یا اعتباری، حالا فقط هم اعتباری معنی خاص نیست، انتزاعی فلسفی منطقی یا اعتباریات، اونا دیگه اون بحث رو ما نداریم و بحث معرف و اینها نیست. در حالی که به نظر میاد که در اون مفاهیم دیگر هم ما معرف داریم، منتها ممکنه که بگیم که معرف معنای جنس و فصل در اون نیست، چون معقولات ثانیه فلسفی و منطقی و اعتباریات اینا جنس و فصل ندارن، ولی ممکنه بگیم در اونجا حد وجود نداره. ولی اینکه رسم در اونجا نیست، اینا رسم اونجا هست، برای اینکه همه اینا رو میشه با یک عناوینی که عرض شود که واقعیت اینا را و همون واقعیت انتظاییشون اعتبارشون نشون میده بیان بکنی. ولذا در مفاهیم نکته دومی که در پاسخ ایشون باید اینجا یادآوری بکنیم اینه که در مفاهیم ماهوی هر چهار قسم از حد تام و ناقص، رسم تام و رسم ناقص چی هست، جریان داره. و در اما در مفاهیم انتزائی و اعتباری، یعنی معقولات منطقی و فلسفی و اعتباریات اجتماعی و عام، در اونها حد تام و ناقص معنی جنس و فصل نه وجود نداره، ولی به معنای خواص عام و خاص وجود داره. ولذا حد اقل میشه بگیم شرح الاسم در اونجا هست، یعنی رسم تام و ناقص هست، و باید تلاش بکنیم که ما یک تعریف رسمی خوب از هر مفهومی ارائه بدیم. بله بله، بله، این همون است که ما تو تعریف امر و نهی اونا میگفتیم بعث و زجر و طلب، و میگفتیم اونجا میشه تحلیل کرد جنس قریب و بعید اونا درست کرد. یک به عبارت دیگه میشه بگیم که در اونجا هم به منزلت الجنس و فصل ما داریم، آره، یا جنس و فصل به حسب کلشن و حسبه، این تعبیرم داریم. ما این تعبیر رو گفتیم، تو وقتی میگفتیم قدما میگفتن که امر طلب مع ترکه، اخیرا میگن بعثه، ما میگفتیم این بعث در واقع همین بعث ها که بشکافی جنس و فصلش اونه. ولی ما میگفتیم تعریف امر و نهی حرف قدما با متأخری اصلا مقابل هم نیستن. همونجا من این تعبیر رو دقیقا اینجوری داشتم، حالا من تعبیر میکردم به منزلت الجنس و الفصل. حالا بگید که حتی چی باشه، حالا چون جنس و فصل یه اینا مفهوم دیگه، اگر جنس و فصل معنی بگیم که یعنی مابعضا داره، دو ماهیت اونجوریه، بله این دیگه نیست، باید بگیم منزلت جنس و فصل. میتونیم من بگیم نه، ما جنس و فصل اینجا که بگیم یعنی اون، تا این همون حالا رسم میشه دیگه، این مطلب روشنه، اون تا میشود گفت به منزلت جنس و فصل، میشه بگیم که نه همون اوصاف عام و خاصه، میشدم بگیم نه اصلا جنس و فصل این، منتها با توجه به اینکه جنس و فصلی که اینجا بگیم یعنی این دیگه، توقع ماهیت داری اونها درش نباشه. اینم قبلا به نحو اینو گفته بودیم و حتما به درستی هم هست. بنابراین در اینجاها شما نمیخوایم شرح و لفظ بکنیم، بگیم عام یعنی مستوعب. اگه بگیم عام چیه، بگیم العام هو المستوعب یا الشامل، این شرح لفظه، درست؟ بگیم عام چیه، میگیم عام الشامل المستوع، این تبدیل لفظ به لفظ دیگه یه شرح لفظ. ولی وقتی میخوایم عام رو بشناسیم اونجا دیگه باید بریم جلوتر، ویژگی ها رو در بیاریم، خصوصیات در بیاریم، بگیم این وصف چیه، این وصف یعنی چی، مدخول چیه، نمیدونم چی، اینا همینایی که تو اینجا آمده. ولذا اینا واقعا تعریفه، تعریف حالا شرح الاسم، شرح الاسم هم غیر از شرح اللفظه، بلکه میتونیم خود جلوتر بریم اینجا بگیم اینا به منزله جنس و فصلشه، حتی نوعی حد هم اینجا هست. این یک مطلب در مقدمه که باید بهش توجه بشه. یادآوری دیگه هم اینه که سیر اینا رو شما دیدید که چجوریه، اگه بخوایم این تعاریف رو دستبندی بکنیم میتونیم بگیم که بعضی این عموم را وصف لفظ قرار دادن، بعضی این یک گروهه که قدیمی ترها بیشتر مستقیم رفته رو لفظ، بعضی این را وصف مفهوم خود مفهوم مثل عالم و اینها قرار دادن که در بعضی کلمات این بود. گروه سوم اینو وصف عدات قرار دادن، نه مدخولش، کل اینا، اینم گروه سومه. بعضی هم مثل آی خویی اینا، اینا وصف برای حکم قرار دادن. این یه دستبندی در اینجا از این شکل وجود داره. حالا ما با توجه به این تفاوتی که در اینجا وجود داشت در طی چند و بعد از این یادآوری ها طی چند بند این بحث را دنبال میکنیم. یالا اینو فردا دیگه.